موفق شد 3-2 طبیعت رو شکست بده و به نوعی یه شگفتی خلا رقم بزنه، چون طبیعت با ستاره‌هایی که داره حتی هفته پیش موفق شد قهرمان آسیا فولادستیجان هم شکست بده. من این نکته هم در مورد جدول بگم، همچنان طبیعت اوله، صنعتگران امید گیتی پسند و فولادستیجان رتبه دوم تا چهارم در اختیار دارن. و نکته عجیبتر حضور تیمای پیکان و شهداب یزد تو رتبه 11 و 12 جدول و قهر جدول هم مثل رفسنجان هستش.
خیلی متشکرم آقای اسدی، ممنون از توضیحاتتون، شبتون بخیر.
سلامت باشید، شب بخیر، خدا.
از اینکه امشب هم با باشگاه خبر همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شب بر شما خوش.
آخرین اخبار ورزشی،
گزارش بهترین مسابقات ورزشی،
مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان ورزشی،
مطالب پزشکی ورزشی،
اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است. اینجا ایران است. صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش می‌شنوید.
علم و ورزش، این برنامه روانشناسی در ورزش.
با نام و یاد خدا، همراهان ورزش دوستان سلام، خوش آمدید به برنامه علم و ورزش از شبکه رادیویی ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این تقریبا نیم ساعت پیش رو با شما همراه خواهم بود با برنامه علم و ورزش.
علم و ورزش،
در برنامه علم و ورزش به بررسی موضوعات علمی و تخصصی ورزش می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم با کارشناسان مختلف به حوزه‌های مختلف علوم ورزشی سری بزنیم. و اما اگر پیشنهاد، نظر و انتقادی دارید، حتماً با ما به اشتراک بذارید. چطور؟ با شماره 30306 و با ما در ارتباط باشید. و اما در برنامه امروز قرار هستش به حوزه روانشناسی ورزش بپردازیم و قراره ببینیم که در تیم‌های پایه آیا ضرورت حضور روانشناس‌های ورزشی وجود دارد یا نه. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم دکتر بردبار گرامی و همینطور شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش. خیلی خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
شنوندگان عزیز، من گفتگو میکنم با آقای دکتر مستعان، روانشناس ورزشی و روانشناس کمیته ملی المپیک که با قهرمانان سر و کار دارن و حتماً از نقطه نظرات ایشون که در برنامه‌های گذشته صحبت‌هایی هم داشتیم و اگر شنونده ما باشید شنیدید و حتما استفاده بردید. جناب دکتر، در خصوص روانشناسی ورزشی در حوزه فعالیت‌های ورزشی پایه می‌خوایم گفتگو بکنیم. در برنامه‌های گذشته در حوزه قهرمانی صحبت‌هایی رو داشتید، اما در خصوص پایه که به نظر من خیلی مهمتر هستش از حوزه قهرمانی، چون قهرمان تکلیفش مشخص هست و شرایط خاص خودش رو داره، ولی اگر قرار هست فرهنگ سازی روانشناسی صورت بگیره چه بهتر که از تیم‌های پایه شروع بشه. حالا نظر شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. چقدر موضوع مهمی رو در واقع بهش پرداختین در این برنامه خانم دکتر. بحث ورزش پایه، ورزش کودکان همیشه مطرح بوده، دغدغه هایی مبنی بر اینکه اگر قرار جامعه سالمی داشته باشیم، بزرگ سالان و حتی سالمندان سالمی داشته باشیم، باید کودک سالمی داشته باشیم. بل همونجا شروع میشه. حالا سلامت رو وقتی تعریف میکنیم در دو حیطه جسمانی و روانشناختی که مبحث ما در این بخش به روانشناختی میپردازه، خب ورزش بزرگترین ابزار برای حفظ و ارتقای این سلامتیه. بحث سلامت روان در ورزش پایه خان دکتر، ورزش پایه تا زمانی که اگر بچه ها برای اون تفریح، برای سلامتیشون، برای یادگیریشون استفاده بکنن، همه اون ابعاد جسمانی، شناختی، روانی، اجتماعی رو در واقع در رشد مد نظر قرار میده. حالا چه نموشون چه رشدشون، همه جانبه بچه ها اتفاق میافته و خب از طرف بسیار خوبی هم خواهد داشت که میتونه تو یادگیری در واقع درسیشون هم کمک بکنه به اون کنترل تنش هایی که میتونه از فشارهای درسی و مدرسه وجود داشته باشه اونا رو کم بکنه براشون.
درست.
اما یه موقعی میشه خانم دکتر، البته فکر میکنم، نمیدونم آیا تحقیق یا مطالعه دقیقی روی انجام شده، که ما چقدر ورزشکار حرفه‌ای، یعنی در سطح رقابتی داریم در ورزش پایه یا نه. این خب خودش خیلی حائز اهمیته، چون بچه‌ها وقتی یک رویدادی مثل المپیک رو میبینن، باشگاه‌ها شلوغ میشه و همه دوست دارن به اون سمت برن.
بله.
اما خود ورزش حرفه‌ای خب میاد فضا رو متفاوت میکنه و اگر مراقبت‌هایی که لازم باشه اتفاق نیفته، خب باعث میشه خب برعکس عمل بکنه. یعنی تنش هایی که تو ورزش و رقابت وجود داره باعث میشه که حتی بچه ها به همون مدرسهش، خواب طبیعیش هم آسیب بخوره اگر مراقبت های روانشناختی و سلامتی توش اتفاق نیفته، چون رقابت واقعا سخته. حالا این مثلا انتظاری که خود بچه داره دوست داره ببره و حالا پدر و مادر، مربی، مسئولین و مدرسه یا هر جای دیگه این فشار رو بیشتر میکنه، چون برد برای همه شیرینه.
و بعضن هم آقای دکتر، بچه هایی که در حوزه پایه یا تیم نوجوانان جوانان حضور پیدا میکنن، غالبا اونهایی نیستن که در حوزه های قهرمانی در سنین جوانان یا بزرگسالی داری میبینی. ممکنه در یک دوره تموم بشه دوران ورزشیشون.
دقیقاً همینطوره، کاملا درسته. برای همین بحث استعدادیابی هم خانم دکتر اینجا خیلی پررنگ میشه، بحث چه استعدادیابی جسمانی، مهارتی و مثلا روانشناختی که خیلی مورد غفلت قرار میگیره. ما بچه های ما رغبتشون به رشته ورزشی بر اساس دیداری، بحث دیداریشون اتفاق میفته، ولی اینکه آیا واقعا از لحاظ جسمانی اون ویژگی های پایه رو داره تو اون رشته فعالیت بکنه، آیا از لحاظ شخصیتی میتونه در رقابت بمونه، واقعا اینو باید بیشتر بررسی بشه. از یه طرف هم در واقع بحث سوق دادن بچه ها به سمت ورزش حرفه‌ای نیاز به یک سری آگاهی بخشی داره، که این آگاهی بخشی چه در کلاس های مربیگری باید اتفاق بیفته، چه در سطح والدین از طریق خود مربیان، که اصلا لزومی نباشه از یه جایی فشار بیاریم بچه ها رقابت بکنن. نیاز نیست یه فشارهایی رو در سنین کودکی تجربه بکنن. بچه ها برد و باخت رو به سن بزرگسالا در واقع تجزیه تحلیل نمی کنن و ممکنه آسیب هایی رو ببینن که بعدها در واقع براشون جبران ناپذیر باشه.
آقای دکتر، اشاره کردید به این برد و باخت هایی که ممکنه کنترل شده نباشه و بعضن بدون آگاهی والدین و کودکان رو یا نوجوانان رو وارد رقابت هایی بکنن که دلزدگی حتی از ورزش رو برای اونها پیش بیاره. ما چطور میتونیم مدیریت فشارهای روانی رو برای این رده سنی داشته باشیم؟
بله، کاملا این بحث خیلی درسته. باورتون نمیشه، فکر میکنم بیشتر موارد این مراجعه به من وقتی برای فرزندانشون میان، میبینیم که فشارها بیشتر از سوی خانواده بوده. خانواده میاد میگه که اون موقعیت کاری نداشت، میتونستی ببری، اون از تو ضعیفتر بود، قدش کوتاهتر بود، یا مسائلی شبیه این که بیشتر عذاب وجدان رو بعد از یه باخت که خود بچه عملا باخته داره حرف بعد میذاره روش، دو برابر میشه. و خب ما چطور انتظار داریم این بچه دیگه فکر سلامتی داشته باشه که بیاد شب خوب بخوابه، صبح بلند شه سر کلاس با آرامش یاد بگیره؟ واقعا اثر نامطلوبی میذاره. بعد مهمترین بخشش رو من میذارم آگاهی بخشی والدین اول، و خب از قسمت مربیان تا 50%، اونم باز خیلی کار داره. خیارمون قسمتش راحته که مربیان دوره ها رو میگذرونن، مربی روانشناسی، مربیگری رو که بخوان رعایت کنن اصولی رو.
درست.
اما باز کم خانم دکتر، نیاز هست حتما از یک مشاور تخصصی روانشناسی ورزشی بهره گرفته بشه که بچه ها مهارت های اول مهارت های زندگی و بعد مهارت های ذهنی رو یاد بگیرن.
درست.
تا وقتی فشار لحظه تجربه دارن میکنن بتونن از این مهارت ها استفاده بکنن که اون فشاره رو تحملش رو بیشتر بکنن و راحت تر از کنارش رد بشن، بتونن نتیجه‌ای که باید رو از اون باختی که گرفته یا اون فشاری که آورده حتی برده بگیره که خب از این بعد چیکار کنه که بهتر بشه.
مهارت‌های ذهنی که اشاره کردید منظورتون همون تمرکز هست، همون تصویر سازی‌های ذهنی هستش که فرد میتونه داشته باشه؟
بله دقیقاً. ما مهارت‌ها رو البته بر اساس نیازهای بچه‌ها اول شروع می‌کنیم روشون کار کردن، ولی در کل مهارت‌های پایه، مهارت‌های هدف‌گذاری، وقتی اهداف واضح بچه‌ها بذارن همون هم ازشون خواسته بشه، آرام‌تر و با اطمینان بیشتری میتونن نتیجه بگیرن و اعتماد به نفسشون هم بالا میره و حتی انگیزشون. و بعد مهارت‌هایی مثل همون تمرکز، بازیافت تمرکز، کنترل استرس، بالا بردن اعتماد به نفسشون، روتین‌های مسابقه‌ایشون، کنترل افکارشون، اینا چیزهایی که البته باز بر اساس سن متفاوته، ولی بر اساس همون شرایط سنی و نوع رقابتی که هست به بچه‌ها آموزش داده.
یعنی رشد روانی و عملاً مهارت‌های ذهنی در کنار همدیگه آموزش داده میشه.
دقیقاً همینطوره. بله، این تجربه که میره کنار کار بالا خانم دکتر، خودش عملاً داره کمک میکنه بچه‌ها یاد بگیره تو اون موقع. چون خیلی از والدین یا مربیان میگن آقا چیکار کنم بچه گریه میکنه. اولا که من زیر 12 سال به شخصه صحیح نمیدونم بچه وارد رقابتی بشه که برد و باخت و جایزه بگیر، که متاسفانه همه جا داریم دیگه. حالا بر اساس توسعه ورزش و فدراسیون‌های جهانی و البته داخلی سیاست‌های اینگونه دارن که مسابقات نونهالان بذارن، که حالا بحث دیگه‌ایه، باید یک در واقع صحبت دیگری روش داشته باشیم. ولی بنابراین من اینجا موافق برگزاری جشنواره‌ها هستم، همه رقابت کنند و همه هم در واقع زیر 12 ساله‌ها، مخصوصا زیر 10 سال دیگه، همه جایزه رو بگیرن. یعنی مسابقات جشنواره گونه باشه که همه جایزه بگیرن.
درست.
ولی دیگه از یه سنی میره به بالا به بعد، یعنی همون 12 سال بهتره که کاملا تخصصی اتفاق بیفته و اون مشاوره و آموزش مهارت ذهنی به صورت هفتگی برای بچه های این اتفاق بیفته. مخصوصا فدراسیون هایی که دیدم اعزام های نونهالان و نوجوانان دارن.
بله.
و اینا الزاماً باید باشه براشون که از این خدمات استفاده کنن، چون سلامت روان بچه ها رو به خطر میفته تحت تاثیر رقابت های سنگین.
در مقاله من میخوندم آقای دکتر نوشته شده بود که ورزش هایی که در سنین پایین انجام میشه و بُعد رقابتی برای اون بچه ایجاد میکنه، حتی انجمن حمایت از کودکان اومده بودن بیانیه داده بودن که این درست نیستش و آسیب داره میزنه به حوزه و حقوق کودکان. شما با این نظر موافقی؟
من کاملا خانم دکتر، میگم یه تیر دولبه است اینجا، ورزش در واقع میشه تیر دولبه، رقابت که مطرح میشه واقعا موضوع متفاوت میشه و بحث سلامتی و آینده بچه مطرح هست. و این فشارها فقط فشار خود رقابت اگه بود میگفتیم میتونیم با مهارت‌های مختلفی کمک کنیم، ولی متاسفانه اینجا فشار چند برابره. والدین خود فرزند، مربیان و حتی والدین دوستانشون، یه مقایسه هایی که انجام میشه یا کلامی، اینا میشه در واقع پرخاش ها یا صحبت های مقایسه ای، خودش در واقع مصادیق آزار محسوب میشه در سایه بحث های سیفگاردین که در واقع محافظت از کودکانه. یعنی بحث واقعا فکر کنم یه برنامه نیاز باشه ما درباره محافظت از کودکان هم صحبت کنیم خانم دکتر، ولی اینا خیلی مهمه. من مربی انتظار داشته باشم بهش بگم به بچه‌ای که 10 سالشه بگم مثلا برو دیگه نمیخوام ببینمت بخاطر اینکه کاری که باید تو زمین میکردی نکردی، این باعث میشه آسیب شدیدی ببینه. خب این آگاهی بخشی همه جوره احتیاج داره، هم مربی، هم والدین، هم فرزند. بنابراین خب چرا اذیت کنیم خودمون رو؟ ورزش رو بچه شروع کنه، یاد بگیره، رقابت هم بکنه، ولی در قالب جشنواره های استعدادیابی که همه هم جایزه میگیرن، نه اینکه برد و باخت مطرح باشه که آثار بدی بذاره.
بله. همچنان شنونده برنامه علم و ورزش هستید و گفتگوی من رو با کارشناس محترم ورزش در خصوص روانشناسی ورزش میشنوید.
علم و ورزش.
همراهان عزیز، با آقای دکتر مستعان هستیم و در خصوص روانشناسی ورزشی در تیم‌های پایه گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، موضوع دیگه‌ای که در خصوص تیم‌های پایه می‌تونه نقش داشته باشه، اون ارتباط‌هایی هستش که در تیم ایجاد میشه. روانشناس ورزشی که در کنار کودکان قرار میگیره یا در تیم نوجوانان قرار میگیره، در کنار تیم ها قرار میگیره، آیا آنالیزی که برای کودکان و نوجوانان انجام میشه مثل ورزش های رقابتی یا قهرمانی در بزرگسالیه؟
بسیار سوال خوبیه. البته کاش واقعا اینقدر مطلوب بشه خانم دکتر که فدراسیون ها روانشناس ورزشی در همون تیم های پایه‌شون هم استفاده کنن، حالا چه فدراسیون ها که ملی پوشان پایه‌شون باشه چه و در واقع هیئت های استان که تیم استانیشون رو دارن. چون ما اگه ورزشکار بزرگسالی می‌خوایم که در محیط رقابتی المپیک و مسابقات قهرمانی جهان افتخار آفرینی کنه و ذهنشو کنترل کنه، باید از همون کودکی کار شروعش. بهترین کار کارلوس آلکارازی که میاد میشه نایب قهرمان المپیک از 8 سالگی تا همین الان دائم از روانشناس ورزشی داره استفاده میکنه. خب اینا داره ضرورت امر رو نشون میده. و خب وقتی یک روانشناس ورزشی وارد تیم میشه، بعد از ارتباط گیری که این مرحله کوچیک و بزرگ در واقع با هم متفاوت هست، ولی بحث ارتباط و مهارت ارتباطی مشخصه، ارزیابی ها متفاوته خانم دکتر، چون بزرگسالان به راحتی میتونن اونچه که در ذهنشون هست رو حالا چه در پرسشنامه ها عنوان کنن چه به مشاور روانشناسشون بگن تا بشه هسته رو پیدا کرد، مشکل رو و حلش کرد. اگر مشکلی وجود داشته باشه، چون ما در روانشناسی ورزش میگیم صرفا مشکل قرار نیست باشه، میتونیم در راستای آمادگی ذهنی و ارتقا هم حتی ذهن رو در واقع از مهارتاش استفاده کنیم. اما در کودکان متفاوته، چون دایره لغات محدودتری دارن، آگاهیشون پایین تر هست نسبت به وضعیت های ذهنیشون، بنابراین نیاز هست رفتارهاشون بیشتر دیده بشه. اینجا بسیاری از همکاران من در تیم هایی که استفاده شده از خدمات روانشناختی، حتی در اردوهای تمرینی در کنار تیم شبها ماندند و در کل اردو فرض کنید یک ماهه، دو ماهه تا یک ساله که به تناوب 10 روزه یک این وسط در واقع اردو برگزار میشد، تماما در اردو میمونن. رفتار بچه ها رو در سالن غذاخوری، در جایی که تفریحشونه، در جایی که وسط زمینه رو نیمکت نشستن تو رخکن میبینن و به یک پروفایل رفتاری میرسن و بررسی میکنن با تست هایی که میگیرن و صحبت های مربیان و صحبت های خانواده ها، ترجیحن به یک در واقع نیمروخی برسن که بهش میگیم نیمروخ شخصیتی و نیمروخ آمادگی روانی، که بتونن کمک بکنن به بچه ها در اون سن که ارتقا پیدا کنه ذهنشون برای هم زندگی شخصیشون هم رقابت.
بله، در حوزه فیزیولوژی ورزشی برای کودکان میگن فعالیت ورزشی به صورت ممتد نباید انجام بشه، چون کودکان درکی از خستگی ندارن و عملا در فضایی که قرار میگیرن مربی باید انقدر آگاه باشه که زمانهایی رو برای ریکاوری کودکان قرار بده، چون اون شناختی از عنوان خستگی ندارن، به صورت یک بارچه بدن رو هی به کار میبرن و این خودش ممکنه آسیب وارد کنه. در حوزه روانی هم من فهم میکنم این به همین شکل هست، درسته؟
کاملا درسته خانم دکتر. بله، بچه ها اون استانه تحملی که شما فرمودین، ادراک از تحملشون یا آگاهی از خستگیشون تو قسمت روانشناختیشون هم همینه. دیدیم حتی خودمون، چرا اصلا بگیم دیگران، خودمون هم تجربه کردیم دوران کودکی وقتی یه فعالیت ورزشی رو در واقع تجربه میکردیم یا حتی بازی رو که حرکتی بود دوست داشتیم هی ادامه بدیم، این خستگی رو بعد شب که میخواستیم بخوابیم تجربه میکردیم. دقیقا همینطوره و وضعیت های روانشناختی هم به همین شکل، دوست داریم کامل یه فعالیتی رو تا آخر انجام بدیم، به سرانجامی برسونیمش، بدونیم که ببینیم اصلا خسته ایم، چیکار داریم میکنیم. برای بچه ها کاملا این اتفاق میفته و نیازه که یه نفر در واقع در کنار مربی، چون مربی هم درگیر تمرین دادن، بتونه به خود مربی هم در واقع از این راستا کمک بکنه برای سلامتی بچه ها.
بله، اینکه بچه ها با واژه های مختلفی در زمین ورزشی شنوندش هستن، مواجه میشن، آیا این به صورت عادت برای اونها قلمداد نمیشه که همچنین واژه هایی باید همیشه شنوندش باشن و این به صورت عادی هست، حتی ممکن هستش به صورت توبیخ باشه، تنبیه باشه در حیطه فعالیت ورزشی، که بعضا برخی از مربیان حالا برای به هدف رسیدن و نشون دادن یک مهارت و یک فعالیت ورزشی ممکنه با اون واژه ها کودکان رو عملا سرگرم بکنن که اون کار رو انجام بدن؟ برای این چه راهکاری وجود داره از لحاظ روانی که خانواده ها آگاه باشن چه کار باید بکنن که بچه ها درگیر یه سری روزمرگی های کلامی نشن؟
معمولا خانم دکتر، بحث‌های روانشناسی مربیگری که مربیان در رشته خودشون حالا برزن هم فرهنگی میشه، یعنی یه سری واژه‌ها غیر از واژه‌های فنی، واژه‌های فرهنگی میشه در اون رشته که بین مربیان مرسوم میشه استفاده میکنن رو بچه ها و بچه ها شاید اونجا معنی دیگه ای رو بده و بچه ها از اونجا یاد میگیرن میان به خودشون میبرن تو مدرسه یا منزل که شاید مورد استقبال هم قرار نگیره، برخیش هم در واقع معنیشو ندونن، برخیش هم معنیشو جور دیگه ای برداشت کنن. خانواده ها این وسط درگیر این موضوع خواهند شد. بحث ورزش پایه در کل هم دکتر میگیم بحث ورزش تربیتیه، برای همین هی نقش قهرمانیشو نه هم در تکست های روانشناسی هم در تکست های در واقع فیزیولوژی که شما متخصص شما هست قطعا سهم میذاریم به این موضوع که گفته میشه که برای سلام هم دائم واژه سلامتی واژه تربیتی مطرح میشه
من.
که قرار اونجا چیزهایی که اگه ما در رقابت میگیم به فرد بزرگسال دیگه رو کودک جواب نمیده. من نباید به عنوان مربی از همه اون واژه ها استفاده کنم، اصلا یه زمانی نیاز نیست همش دائم صحبت کنم چون بچه ها پردازش ذهنیشون با ما متفاوته.
درست.
ولی نیازه که من فقط رفتار رو نشون بدم، اون حرکت رو، اون منظوری که دارم رو در اجرا بگم بچه انجام بده که بتونه اون اثر درست رو بذاره رو بچه ها، نه اینکه فقط واژه رو بشنون و ما فکر کنیم به عنوان مربی خب پس منظور منو فهمید. واقعا اینجوری نیست و همونجور که شما فرمودین آگاهی بخشی نیازه. بحث والدگری در ورزش یا فرزند پروری در ورزش خیلی مهمه خانم دکتر. به نظر من اگر شنونده ما مربیان عزیز هستن، خانواده ها رو فضایی رو ایجاد کنن حتما دوره های فرزند پروری ورزشی رو بگذرونن. خود مربیان هم حتی روانشناسی مربیگری رو احتیاج هست که هر جایی که هر دوره‌ای هست بگذرونن که هی این دانش بالاتر بره که بچه های ما آینده بهتری رو تجربه کنن.
این فرزند پروری ورزشی که اشاره کردید یعنی والدین رو آگاه میکنه که چه نگاهی به یک ورزشکار حالا در نوجوان کودک داشته باشن، منظور این هست؟
بله کاملا. با یه مثال شروع کنم خانم دکتر. بسیار از والدینی که سابقه ورزشی ندارن و دوست دارن فرزندشون تو ورزش تلاش میکنه، هزینه میکنن، زمان میذارن، میان میبرنش، میان میپرسن آقا این چرا اگه از مربی یا حتی فرض کنید از زیر نظر من روانشناسی که داره کار میکنه میگه آقا چرا پس کی میخواد نتیجه بگیره؟ یعنی منتظر نتیجه گرفتنن و میخوان سریع از فرزندشون این نتیجه بگیرن و اعلام کنن که این قهرمانی کسب کرده. خب والدگری در ورزش یا همون درس فرزند پروری ورزشی به والدین اندازه و سطح توقع رو مشخص میکنه، نحوه گفتن انتظارات رو به فرزند و حتی با مربی مشخص میکنه، میدونه که چه فاصله واقعی وجود داره از سلامتی تا قهرمانی. ادراک والدین رو از مسیر موفقیت و قهرمانی بالا میبره و شیوه یادگیری و تعامل با مربی تماما تو اونها گفته میشه و حتی فقط داخل زمین نیست، بیرون از اونم نحوه رفتار با فرزندان گفته میشه که یک مهمترین بخشش اصلا یکی از شعار فلسفه فرزند پروری اینه، میگه فرزند ما اون چیزی خواهد شد که ما هستیم نه اون چیزی که ما میخوایم. نمیشه من والد پرخاشگری باشم مخصوصا کلامی بعد انتظار داشته باشم فرزند من فرد آرومی باشه تو مدرسه و ورزشش. یعنی باید از خودم هم شروع کنم. اون فرزند پروری ورزشی به خود والدین هم میپردازه که رفتارهایی رو در سطح استاندارد در واقع تا جایی که میشه پیش ببرن.
بله آقای دکتر، چند درصد از باشگاه‌های ما که با ورزش پایه سر و کار دارن روانشناس ورزشی رو استفاده میکنن؟
خیلی سخته خانم دکتر درصد اگه بخوایم بگیم، از اونجایی که من خودم به شخصه به عنوان فردی که ریسرچ محور میدونم اینها رو، تا یه ریسرچی نباشه واقعا استناد نمیکنم چون بعداً به حرف من استناد میشه. بنابراین درصد بگم خیلی پایین میاد. میتونم بگم
این که بگیم هست نیست، استقبال شده نشده،
واقعیتش اینه که اکثرا اگه شما با باشگاه‌های بزرگ اصلا فوتبالمون رو شما در نظر بگیرید، در آکادمی‌هاشون می‌دونید که باشگاه‌های بزرگ لیگ‌های برتر و لیگ‌های دسته که ما باشگاه‌هایی هستن که الزامه که آکادمی داشته باشن، یعنی ورزش پایه. بریم ببینیم چند، من فکر می‌کنم که از اگر بگیم که 30 تا باشگاه داشته باشیم فکر می‌کنم 2 تا باشگاه این رو داره.
بله.
شاید هم برخیشون یه کلاسی برگزار کنن نه در ماها، ولی یکی بله. که دائم اونجا باشه نه.
درست.
خیلی کمه، یعنی درصد بسیار پایینه.
ما نیروی متخصص کافی در حوزه فعالیت ورزشی روانشناسی ورزشی برای تیم‌های پایه داریم؟
بله خانم دکتر، ما از سال 90 که دیگه تربیت روانشناس ورزش در دانشگاه‌ها شروع شد، امروز که با هم بعد از این 13 سال صحبت می‌کنیم، یه سرچ ساده چه در سازمان نظام روانشناسی چه در در واقع مراکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک یا مراکزی که مرتبط هست و معتبرند یه سرچ ساده بکنن، هر بزرگواری بخواد استفاده بکنه میتونن از همه همکاران که تو این حیطه وجود دارن به اندازه کافی نیروی متخصص وجود داره که سوابقشون رو میشه بررسی کرد و بر اساس سوابق اونها استفاده کنن.
بله. اولا باید فدراسیون ها وارد عمل بشن یا اداره کل های شهرستان ها؟
به طور کلی مثل ورزش سلامتی که وظیفه تمامی دستگاه‌های اجراییه نه فقط وزارت ورزش، اینم همینه خانم دکتر. فکر می‌کنم همه میتونن تو این قضیه کمک کننده باشن، چه وزارت ورزش از طریق فدراسیون‌هاش، چه هیئت‌های ورزشی، چه هیئت‌های استان و شهرستان، همگی دست به دست هم میتونن بدن، اصلا مراکزی رو در خود استان‌هاشون دایر کنن برای این قضیه که همه بهره ببرن و این بالاخره یه جایی به بعد جا بیفته، چون بحث اعتماد سازیه دیگه الان. یعنی فضا بستر آماده است، فقط کافیه بخوان هر بزرگواری که بخوان استفاده کنه.
درست. خیلی ممنونم از این که امروز همراه ما بودید و اطلاعات مفیدی رو در این حوزه در اختیار بنده و شنوندگان عزیز قرار دادید. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشیم و از دانش شما استفاده کنیم.
سلامت باشین خانم دکتر، منم از شما ممنونم، خوشحال بودم که امروزم در خدمت شما و شبکه رادیوی ورزش بودم، همینطور ممنون از شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارم.
علم و ورزش.
شنوندگان عزیز، همراهان از این که در این برنامه هم همراه ما بودید و شنونده برنامه دیگر از علم و ورزش بودید بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
خورشید انقلاب.
وقت اصل کلمه یأس را در ذهنتون وارد نکنید که این از جنود شیطان است. یأس از جنود شیطان است، یعنی شیطان القا میکند در شما. این شیاطینی هم که همون تابع شیطان های بزرگتر هستن، همین ها میخوان با این کارا یأس ایجاد کنن. در صورتی که مسلمانی که برای اسلام میخواد کار بکنه چرا مایوس باشه؟ الان وضع کشور ما از وضع زمان پیغمبر اسلام سشیدش بهتره. اون وقت حتی نداشتن که بکنن یه اون کسی که میخواد جنگ کنه بخواد یه خورما را این میداد به اون، اون میداد به اون. اینطوری اسلام رو رسوندن. آقا اسلامی که اینطوری رو ما رسیدن از صدر اسلام، اینطوری اینا جانفشانی کردن و اسلام را رسوندن به ما، خب ما هم باید بکنیم این کار را. ما هم باید الحمدلله حالا اون حرفا نیست، در کار ارزاق فراوان گران است، البته گرانی هست و شما متوقع این خوب بود باشید که قحطی بشه. به الحمدلله خدای تبارک و تعالی منت به ما گذاشته است و قحطی نیست در کار، فراوان البته گران است برای مستمندان فقرا، مشکل است و باید دیگران به اونها کمک کنن و من امیدوارم که به زودی همه مشکلات رفع بشن. اتکال به خدا بکنید، اطمینان داشته باشید که با اتکال به خدا تمام کارهای شما اصلاح میشد.
میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مبایسته کنی قیمتا رو، یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.